اهتمام بسیاری به درس و شاگرد پروری و حوصله این که با شاگردها بشینه و محل گفتگو و مذاکره مباحث علمی باشه و علاقه و شیفتگی به پرورش شاگرد و مباحث علمی که داشتن.
بله.
حوزه درسی ایشون و حتی منزل ایشون محفل آمده شده طلبه ها بود و محلی بود که بسیار پر رونق بود و طلبه ها علاقه داشتند و ایشون علاقه نشان میداد به پاسخ به مسائل علمی طلاب و یک محفل گرمی رو همواره ایشون حتی در ایام تعطیل هم داشتند و بیشتر در رابطه با روش فقهیش و نکاتش انشاءالله در ادامه عرض خواهیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب استاد مختاری، نکات شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، از توفیقات بزرگ مرحوم آیت الله حائری مؤسس پرورش شاگردان زبده و تراز اول هست.
بله.
البته این هم باید بررسی بشه علل و عوامل این توفیق و چرایی این توفیق، چون این توفیق شامل حال هر کس نمیشه و باید بررسی کرد سر موفقیت آیت الله حائری رو. از شاگردان برجسته همونطور که اشاره فرمودن از آقای مقیمی مثل مرحوم آیت الله اسد احمد خونساری و آیت الله ارشد محمد علی عراقی که اینا از دوره عراق شاگرد حتی درس خارج آقای حائری بودن، مرحوم آیت الله مرعشی، بعد مرحوم حاج میرزا خلیل کمرعی، حاج میرزا باقر کمرعی، اخوند معصومی همدانی و عده زیادی، زند کرمانی و از همه معروفتر مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله سید محمد داماد. آیت الله حائری علی الله مقامه همونطور که عرض کردیم تو این جهت توفیقاتی داشتن و آیت الله داماد همونطور که اشاره فرمودن در 16 سالگی از یزد آمدن قم، سال 41 یک سال بعد از تأسیس حوزه علمی قم.
بله.
وارد شدن به قم و اول نزد اساتید سعد و بعدا در درس خود حاجی عبدالکریم شرکت کردند و به لحاظ برجستگی علمی و دقت با اینکه طلبه ناشناخته و یتیم بودند، چون ایشون پدرشون یا در ایامی که کودک بودن یا حتی قبل از تولدشون گفتن که در راه سفر به عتبات عالیا در راه از دنیا رفتن و خبری هم ازشون نشده، یعنی قبر و جنازه و اینها همیش خبری ازش نشده، در سفر به عتبات قبل از اینکه آقای داماد به دنیا بیاد یا در اوان کودکیش پدر بزرگوارشون از دنیا رفتن و ایشون از نظر سنی 5 سال از امام کوچکترن، یعنی امام راحل علی الله مقامه متولد 1120 هجری قمری، آیت الله داماد متولد 25، آیت الله گلپایگانی متولد 16، یعنی 4 سال از امام بزرگترن آیت الله گلپایگانی، آیت الله داماد 5 سال کوچکترن. ولی خب به لحاظ اون نبوغ و استعداد ذاتی زود درجات علمی رو طی کردن که نائل شدن به دامادی حاجی عبدالکریم که یه طلبه گمنامی بودن که از یزد اومده بودن. بله، اهتمام ویژه‌ای داشتن آیت الله داماد به شاگرد پروری، دنبال امور دیگه نبودن چندان، ولی خیلی اهتمام داشتن به شاگرد پروری، به طوری که میبینیم در یه دوره فضلای زبده حوزه قم جز شاگردان آقای دامادن، مثل آیت الله مطهری، امام موسی صدر، شهید بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، آیت الله شوبری زنجانی، به طوری که آیت الله شوبری زنجانی میفهمدن بیش از 20 سال من شاگرده ایشون بودم در فقه و اصول. خب معلوم میشه خیلی آدم محقق و مدققیه که هر روز نکته های نو و تازه داشته که این شاگردان شرکت میکردن. مرحوم حاسد مهدی روحانی، آقای آذری قومی، عرصوان حضورم ورتون که آقای طاهری اصفهانی، آیت الله مظاهری اصفهان، آیت الله نوری همدانی، به طوری که الان حدود 10 نفر از مراجع تقلید جزء شاگردان این بزرگوارند.
بله.
و چند سال پیش در سال 98، یعنی دی ماه 98، همایش یک روزه ای برای آیت الله داماد در قم برگزار شد که متولیش وزارت ارشاد بود و کارهای علمی شما از کتابشناسی انجام داد. بله، روز پنجشنبه 12 دی ماه 98 با پیام مقام معظم رهبری در قم برگزار شد. در جلسه همایش این بزرگوار چند نفر از مراجع فعلی حضور داشتند، یعنی حضرات آیات جوادی آمولی، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله نوری، و کمتر جلسه ای هست که 4 مرجع تقلید شرکت کرده باشن از همایش ها
و همه از شاگردان
آقای داماد. بله، همه از شاگردان آیت الله داماد و فضلای زبده قم جزء شاگردان این بزرگوارن. و در پیام مقام معظم رهبری برای این همایش این نکته رو ایشون یادآوری فرمودن که روزگاری که من کربلا مشرف شدم، در کربلا برخورد کردم به امام موسی صدر، چون آقای موسای صد اون زمان مشرف شده بودن نجف و از علمای نجف استفاده می کردن. ایشون فرمودن که من از ایشون سوال کردم که وضع اساتید اینجا یعنی نجف اشرف و نسبت اساتید اینجا با قم چجوریه؟ امام موسای صد جواب داد من هیچ رجحانی نمی بینم، یعنی با اینکه اون زمان بزرگانی بودن در نجف اشرف، فرمودن من رجحانی بر قم نمی بینم، یعنی همون اساتید قم سایت الله داماد جزء تراز اولها هستن. و آیت الله مظاهری حفظ الله می فرمودن که من از خود آی داماد چنیدم که فرمود گاهی برای یک درس من 8 ساعت مطالعه می کنم، یعنی درسشون واقعا محقق پرور بوده. و به مناسبت همایش این بزرگوار در سال 98 مؤسسه کتابشناسی شیعه یه جلد کتاب منتشر کرد به نام آموزگار فقاهت.
بله.
که در این کتاب یه فصل شاگردان این بزرگوار معرفی شدن، نزدیک 500 تا شاگرد. حالا یه کسی چند ماه، یه کسی هم مثل آیت اللهشو بریزن، یعنی 20 سال شاگردش بوده. حدود 500 نفر از شاگردان معرفی شدن و حدود 50 نفر از فضلایی که تقریرات درس این بزرگوار رو نوشتن معرفی شدن. و به مناسبت همایش در سال 98 مؤسسه کتابشناسی شیعه موسوعه آثار ایشون رو فراهم کرد در 21 جلد، یه جلد که مدخل و زندگی نامه است به نام آموزگار فقاهت و 20 جلد دیگه تقریرات درس فقه و اصول این بزرگواره. و دو دوره اصولشون، یعنی اولین دوره اصول و آخرین دوره اصول، چون معمولا اشخاص محقق نظرشون تغییر میکنه در طول تدریس.
بله.
یه دوره اصول اولین دوره، یک دوره هم آخرین دوره رو ضمن این موسوعه قرار دادیم و بقیهش کتاب‌های فقهی این بزرگوار. و با اینکه عمر کوتاهی داشتن نسبتاً آیت الله داماد، یعنی 63 سال عمر کردن، سال 25 1325 هجری قمری به دنیا آمدن، 1388 هجری قمری از دنیا رفتن، 47 شمسی،
8 سال بعد از فوت آیت الله بروجردی.
بله بله، 1347 شمسی وفاتشونه و 88 قمری، حدود 63 سال عمر کردن. و با این 63 سال عمر ببینید چقدر شاگرد پرورش دادن و چقدر تدریس کردن، دوره های متعددی تدریس کردن که آثارشون الان به قلم شاگردانشون موجوده و همه استفاده میکنن و چقدر هم رعایت ادب و ملاحظه و اینها. همونطوری که گویا در برنامه‌های گذشته هم اشاره شد، آیت الله بروجردی که قم مشرف شدن نذر کرده بودن زیارت امام رضا. در سفر آیت الله بروجردی به مشهد برای زیارت امام رضا، آیت الله دامادم همراه ایشون میرن، آیت الله حائری، حاج آقا مرتضی حائری هم میرن و در قم هم در درس آیت الله بروجردی شرکت میکنن، یعنی هم امام هم آیت الله داماد در درس آیت الله بروجردی شرکت میکنن.
بله.
و اینقدر ملاحظه داشتن وقتی که میخواستن کتاب صلات شروع کنن، همزمان دیدن آیت الله بروجردی هم صلات شروع کردن، ایشون صلات رو رها میکنه میره سراغ یک کتاب دیگری به احترام آیت الله بروجردی. و این دوره تقریراتی که در 20 جلد از دروس این بزرگوار چاپ شد عبارت است از 3 جلد کتاب الطهاره که یک جلدش تقریر آیت الله مکارم شیرازیه به قلم آیت الله مکارم، 2 جلد به قلم مرحوم آیت الله طاهری اصفهانی. کتاب الصلات هست در 4 جلد که یک جلدش تقریر مرحوم آیت الله مؤمنه و 3 جلدش تقریر آیت الله جوادی. صوم و اعتکاف در 2 جلد، خمس 1 جلد، زکات 1 جلد، اینا هم تقریر آیت الله جوادی است. و کتاب الحج هم در 4 جلد باز تقریر آیت الله جوادی. ببینید چه کتابهایی از فقه رو موفق شده تدریس کنه با اینکه دروس اولیه‌اش تقریر نشده. مثلا کتاب الخمس را یک بار دیگه هم درس دادن برای آیت الله مطهری، این دوره دومشونه. و ضمن تدریس کتاب الصلات از دنیا رفتن. 3 یا 4 دوره هم ظاهراً 4 دوره هم اصول، دوره اول و آخر در موسوعه آمده است.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. نکات بسیار ارزنده‌ای رو در رابطه با زندگانی آیت الله سید محمد محقق داماد شنیدیم از زبان جناب استاد مقیمی و جناب استاد مختاری. برنامه ما ادامه داره، تا لحظات دیگر باز میگردیم در خدمت شما هستیم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا آشفتم گاهی چرا گاهی نه این هستم نه من کیستم من کیستم.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت با ویژه برنامه شجره طوبا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این سلسله برنامه ها تاریخ حوزه علمی قم رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و در واقع تبرقی میکنیم این صفحات تاریخ رو تا ببینیم که علمای ما در این سالها چه زحماتی رو متحمل شدن و چگونه دین و مکتب و آیین شیعه و اسلام رو نگه داشتن و به نسلهای بعدی تا به امروز رسوندن. در خدمت جناب استاد مقیمی هستیم. آقای مقیمی، در رابطه با شیوه علمی و جایگاه علمی مرحوم محقق داماد، اینکه در واقع چه تبحری داشتن، حالا چه در حوزه فقه و احیانا اگر علوم دیگه هم کار کردن و شاگردانی که تربیت کردن، بیشتر در این رابطه اگر صحبت کنید ممنون میشم.
خب فرمودن جناب آقای مختاری در رابطه با اون حوزه علمی و تدریسشون، یکی از نکاتی که در رابطه با محقق داماد هست، ایشون خب وارد بحث مرجعیت نشدن.
بله.
با اینکه کسانی که اقرانشون بودن و همدوره‌هایشون بودن در علم و در سابقه و اینها، خب به مرور مسائل مرجعیت آمد و اون وظیفه عهده‌دایی زعامت شیعه رو و مرجعیت رو عهده‌دار شدند و ایشون از این قضیه گریزان بود و به نوعی در رابطه با ایشون خب نقل میکنن که ایشون مرجع تحقیق نه مرجع تقلید. یعنی در قم وارد اون بحث زعامت مرجعیت و تقلید عامه مردم نشد، اما مرجع تحقیق شاگردانش بود. این شاگردانی که به دنبال علم بودن و شوق و علاقه بسیاری داشتن و در نسل بعدی خودشان از مراجع نسل بعدی شدند و از فضلا و علمای مؤثر در حوزه و صاحب تدریس شدند، اینها خوب در محضر آیت الله محقق داماد استفاده کردند که اشاره کردند. مثل آیت الله حسد موسای زنجانی خب قریب 20 سال استفاده کرد. آیت الله جوادی آمولی هم ایشون میگه من حدود 11 یا 12 یا 13 سال من در درس استادم محقق داماد شرکت کردم. آیت الله جوادی هم نقل میکنه زمانی که ما وارد حوزه علمی قم شدیم به دروس اساتید و علمای مختلف سر زدیم. خب رسم طبیعی حوزه این است که کسی که میرسه به مقطع درس خارج یا غیره او در نظام دروس آزاد حوزه ها اساتید مختلفی هستند، دروس تدریس میکنند و شاگرد حق انتخاب داره در این دروس شرکت میکنه. استادی که در بیانش و نکاتش و با سلیقه علم او همراهی داره با اون استاد همراه میشه و سالها از اون استاد در فقه یا اصول یا هر دو استفاده میکنه. آیت الله جوادی آمولی میفرماد که ما هم خوب به کلاس های مختلفی که اون روز دایر بود در حوزه سر زدیم و شرکت کردیم، اما در میان همه اون دروس یک درسی که قوی تر و عمیق تر و مطلوب تر به نظر ما آمد درس آقای محقق داماد بود. رضا ملازم این درس شدیم و از این درس استفاده کردیم، کما که البته خیلی از این بزرگان اکتفا به یک استاد نمی کردن، از دروس اساتید دیگر هم بهره می بردن. اما التزام به این که یک نفر 10 سال 20 سال از یک استاد بهره ببره، این خودش اگر اساتیدی نباشن که از اون عمق و دقت لازم و واقعا مرجع تحقیق نباشن، یعنی خودشان کار کنن با به پای شاگردان، افراد خوبی چند سالی میرن که سبک و سیاق و روش استاد یاد بگیرن و دیگر که سبک و سیاق و یاد گرفتن مستقنی از اون نتایج تحقیقش میشن. اما اساتیدی که خودشون محققن و دائم تو مسائل کار میکنن، شاگردان غیر از این که با روش و منش و مبانیش آشنا میشن، این استاد دائم داره تولیدات علمی داره، هر دفعه در مسئله به گونه یک افاده جدید داره. اینجاست که این شاگردی این شاگردان فاضل خود مجتهد خب من یک دهه طول میکشه، باید ببینن استاد غیر از این که آشنایی با روش او و مبانی کلان او دائم افادات جدید داره، این شاگرد رو همراه خودش یه دهه میتونه استمرار ببخشه بره. و خیلی از بزرگان که شاگردیشون رو کردن در سالیان متمادی خب این جهت رو متذکر شدن. یکی از نکاتی که باز اشاره میکنن میگن ما دیدیم که ایشان چون که یک فراغت خوبی داره و همین آیت الله جوادی آملی حفظ الله میفرمان دیدیم یه تتبع خوبی داره، دائم در درس ایشان خودش کار میکنه و نکات جدیدی افاده میکنه، از این جهت این ما رو جذب ایشون کرد. آیت الله مؤمن در یک ذکری و بیانی از توصیف درس استادش آیت الله محقق داماد ایشون نقل میکنه که خب آیت محقق داماد کسی بود که به همین نکته اخیر که ایشون خودش هم کار میکرد نقل میکنه در سر کلاس، البته خب میگفت گفته میشد به هر طلبه‌ای برای اینکه مدیریت شاگردان زیاده بکنن، اساتید در دروس آزاد برای هنرش اینه که بتوانن مباحث رو پیش ببرن، اما به شاگردانی که ایشون میگفت که نکته‌ای داشتن فکر کرده بودن مجال میداد. از بعضی جا اشکالاتی که میشد افرادی که بدون مطالعه یا فی مجلس میخواستن بداهتا مطلبی بگن متذکر میشد که از تحقیق مطلب ذکر کنن. ایشون اشاره میکنه شاهدین میگیره که ما چند باری بین ما و استادمون یه مباحثی تکرار شد تو بعضی مباحث استصحاب در باب اصول و مانند اونها. خب فردا که ایشون آمدن اونجا در بحثی مقداری به درازا که ایشون گفت باشه ادامه بحث ما انشالله جلسه بعدی، اما فردا که آمدند ایشون مطلب دیروز رو تقریری کردند و بخشی از اون مطلب و اشکال رو به نوعی مثلا پذیرفتند و اون بحث رو ادامه دادند. این رو شاهده میگیره که استاد آمده به مطلب شاگرد توجه کرده، شب که رفته منزل دوباره رو اشکال شاگرد فکر کرده و این تحقیق مسئله را در ضمن تدریس دوباره ادامه داده که برخی از مثلا نکته‌ای که شاگرد گفته بود رو باش همراهی کرده و این رو از ویژگی‌های آقای محقق داماد میگه. برای من این قضیه مثلا چند بار اتفاق افتاد که دیدم ایشون مسئله را پیگیری میکنه، اگه اشکال جدی علمی بر تقریر ایشون بر مدعایشون وارد میشد ایشون به این مطلب عنایت میکرد و میرفت دوباره این رو کار میکرد و این رو پیگیری میکرد یا پاسخ دیگر و تکمیلی یا نکته اگر همراهی بعضی جا پذیرشم بود این مطلب ادامه پیدا میکرد. معلوم بود که بعضی اساتید این مبانی دارن کار کردن بالا ما مبانیشون رو بستن و همون رو الغا میکنن و بیان میکنن، اما این استاد بگونه بود که خودش این مطلب رو ادامه داشت. اون نکته هم که از فرزندانشون و که خب از مدرسین به نام هستن نقل میشه، میگه منزل ما در ایام تعطیل کسی میرفت محل گفتگو بود، افراد میامدن و ساعتها گاهی محفل بحث و گفتگو مباحثه علمی بود و مجال این مباحث بود، به نوعی که در تعطیلات حوزه هم گرچه دروس رسمی و مانند او اگر برگزار نمیشد، البته میگفت رسمیشون بود که درسش رو تقریبا در بیشتر ایام سال ایشون داشت و تدریس رو در غالب ایام سال به مناسبت‌های دیگه هم تدریس رو تعطیل نمی‌کرد، خیلی ایام معدودی ایشون درسشون تعطیل می‌شد. اما اگر بازم مثل فرض خود جمعه مثلا بعضی وقت پنجشنبه مانند اونایی که محفل درسی رسمی نبود اما محل آمد و شد بود و بسیاری از همین فضلا و علما و مراجع بعدی با ایشون ملازم بودن دمخور بودن و ایشون هم خیلی بعضا با مدت طولانی میشست و با اینها بحث میکرد گفتگو میکرد، لذا یه نسلی از شاگردان بعدی و فضلا و علمای بعدی در محفل درسیشون تربیت شدن. حتی نقل است که بعضی از شاگردانشون میگن که ما حتی اون اواخر عمر کهشون کسالت داشت و خب با عارضه سکته قلبی همیشون در سن 63 سالگی عمر طولانی هم به اون معنا نداشتن و اگر شاید بیشتر میموندن و تا یک دهه دیگر دهه دیگر این تربیت نسل‌ها و شاگردانشون و افادهشون استمرار پیدا میکرد. چون تو اون زمانم میگفت دغدغه و نگرانی این داشتن که دکتر به من گفت حالت بهتر میشه، من بعد عاشورا که اون زمان ایام عاشورا مقارن با نوروز و مانند اینها بود که بشه من مثلا درسم رو بعد از او دوباره شروع خواهم کرد، که خب البته ایشون قبل از ورود ایام ماه محرم و اینها ارتحال فرمود و به اونجا کشی نشد، اما این نشانه اون دغدغه ایشون که در کهولت سنم ایشون دغدغه تدریس و افاده و محفل درسی شاگرده همانند اونها رو داشت و به این قضیه اهتمام ویژه‌ای نشان میداد.
بله بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم. چرا استاد مختاری در فرصت قبلی اشاره کردید به حیات در واقع پربرکت آیت الله محقق داماد و شاگردان متعددی که تربیت کردن و اینها جز محققین و پژوهشگران حوزه علمی قم و بعضن جز مراجع شدن. در رابطه با سبک و سیاق علمی ایشون و ویژگی‌های شخصیتشون باز اگر نکته مونده از زبان شما بشنویم.
بله، نکته رو اشاره کردم، بعدم تاکید کنم. ببینید این روحیه خیلی نادره و کم پیدا میشه که استاد بزرگوار ایشون در یزد، مرحوم عاشق غلام رضا یزدی،
بله،
که آقای داماد پیش ایشون قوانین میخونده، یه روزی اشکالی مطرح میکنه. عاشق غلام رضا متوجه میشه که این شاگرد استعداد خاصی داره، بهش سفارش میکنه که شما دیگه نباید یزد پیش من بمونی، باید بری قم. اون طبعا اینجوری که هر کسی دلش باید شاگرد خوب و خوش ذهن پیش خودش باشه، نه اینکه بفرسته جای دیگه. این بزرگوار بعد آقای داماد میگه ارهام و قم و خیشام راضی نمیشم، چون سن و سالی نداشته، 16 سالش بوده. آقای عاشق غلام رضا میگن که اونا هم راضی میکنم. خلاص قم و خیشا رو راضی میکنه و ایشون رو میفرسته قم. و همونطور که اشاره کردن، وقتی که میخواسته حرکت کنه در اون گاراژ، آقای عاشق غلام رضا دیده که هوا سرد است و ایشون هم لباس مناسبی نداره، میگه در راه و در قم سردت میشه، لباس خودشو در میاره میپوشونه به آقای داماد. و آقای شوبری میفرمودن که هر وقت این قصه رو آقای داماد حکایت میکرد خیلی متاثر میشد و چشمانش پر از اشک میشد، میگفت اگر من جای ایشون بودم چه بسا شاگردمو نمیفرستم جای دیگه، ولی ایشون بزرگواری کرد منو فرستاد قم. بله، نکته دیگه این که خیلی رقیق القلب و خیلی ولایی بودن. چند نفر از شاگردانشون فهمودن که یه روز روایتی رو ایشون در درس خوندن که در اون روایت معصوم علیه السلام به خلیفه عباسی تقییتاً اطلاق امیرالمؤمنین میکنه و میفرماید یا امیرالمؤمنین، تا این حدیث رو خوندن منقلب شدن و دیگه نتونستن درس رو ادامه بدن، رفتن درس افتاد ما روز بعد. خیلی رقیق القلب و ولایی، یعنی همین که امام معصوم از روی تقیه ناچار شده به خلیفه جائر عباسی اطلاق امیرالمؤمنین بکنه، اینقدر متاثر شد. و مباحثه سه نفری داشتن ایشون و امام و آیت الله سید احمد زنجانی، مباحثه علمی داشتن در مدرسه فیضیه و از علمای انقلابی بوده آیت الله داماد. اطلاعیاش اول انقلاب هست، اطلاعیایی که با امضای ایشون و امضای حاج عمرسای حائری، علامه طباطبایی، حامد هاشم عامولی و دیگر علما، اطلاعیایی که منتشر کردن و پیامهایی که منتشر کردن هست. و به خاطر اینکه انقلابی بودند، خبر وفاتشون رو آزاده آیت الله داماد میفهمودن که خبر وفاتشون رو هیچ روزنامه‌ای منعکس نکرد و حتی آستانه مقدسه حضرت معصوم قم، بلندگوی آستانه مقدسه که معمولا خبر وفات علما رو اعلام میکرد که همه متوجه بشن، اعلام نکرد، چون عالم انقلابی بود و ساواک جلوگیری میکرد یا میترسیدند.
بله.
و مقام معظم رهبری هم در اون پیام خودشون راجع به همایش آیت الله داماد، این جنبه انقلابی بودن ایشون و فعالیتش برای نجات امام در دستگیری سال 42 فعالیتاشون رو بیان کردن، یعنی روحیه انقلابی، اهتمام به درس، و از اون طرف خیلی متواضع و با این مقام علمی هیچ ابایی نداشتن که برن تبلیغ و منبر. یعنی قبل از اون وقتی که استاد برجسته یا حوزه قم بودن که میرفتن در اطراف قم منبر و تبلیغ، در اون ایام هم در قم، در یکی از مساجد قم در ماه رمضان منبر میرفتن بعد از نماز و مردم رو موعظه میکردن. یعنی هیچ ابایی نداشتن در این که بگن من مدرس خارجم، مثلا بهترین استاد حوزه قم هستم، نباید منبر برم. نه، اهل منبر و اهل تبلیغ بودن. و این رو هم اشاره کنم که شاگردانی که تقریرات ایشون رو نوشتن زیادن. اون 20 جلدی که چاپ شد، یه دوره فقه و دو دوره اصول، منتها عده زیادی تقریرات رو نوشتن. مثلا حاج مصطفی خمینی، ایشون هم تقریرات طهارتشون رو نوشته. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تقریر خمسشون رو نوشته. آیت الله خرازی حفظه الله بعضی تقریرات رو نوشتن و همچنین شاگردای دیگه. اون وقت بر این که این تقریرها مورد استفاده واقع بشه، همه اینها به زمینه آثار قلمی که از خود آیت الله داماد موجود بود، مثل حاشیه بر قسمت‌های عروه، حاشیه بر قسمت‌های از مناسک حج شیخ انصاری، دفترچه‌های یادداشتی که قبل از تدریس یادداشت می‌کردند که بر اساس اون رو تدریس می‌کردند، همه اینا اسکن و تصویربرداری شد و یه نرم افزاری تولید شد با همکاری مرکز نور، نرم افزار آموزگار فقاهت، که مثلا از صلات ممکنه 5 تا تقریر باشه، یه تقریر چاپ شده، بقیه‌اش در این نرم افزار هست. بقیه که میگم هست، یعنی این دستخط مقررین، نه اینکه تایپ شده باشه و حروف چینی شده باشه.
خیلی ارزشمنده.
بله، کسی بخواد استفاده کنه، یادداشت‌های آقای داماد و شاگردا همه توی این نرم افزار آموزگار فقاهت هست. همچنین به مناسبت همایش ایشون یه مستند 250 دقیقه‌ای در 6 قسمت تولید شد با همکاری مؤسسه کتابشناسی شیعه،
بله،
که از بعضی از شبکه‌های صدا و سیما هم پخش شد. در این مستند شاگردان این بزرگوار همه گفتگو کردند و مصاحبه کردند و فرمایشات شاگردانشون از جمله حضرات آیات شوبری زنجانی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، آیت الله نوری، آیت الله علوی گرگانی و مرحوم آقای امامی کاشانی و عده زیادی از شاگردان خاطراتشون از درس و رفتار این بزرگوار رو ذکر کردن که در این مستند قابل استفاده است. و مقام معظم رهبری هم در پیامشون به مناسبت همایش فرمودن که ارتحال این بزرگوار ضربه ای بود به حوزه علمیه قم و اگر سالهای یعنی عمرشون طولانی بود تأثیر خیلی زیادی در رشد و نمو حوزه قم داشت و برجستگی درس ایشون خیلی مشهود بود. بله، یعنی استاد محقق مدققی رو حوزه دست داد و از آزادشون شنیدم که فرمود که در ایام بیماری حدود 70 روز 75 روز بیمار بودن و دنیا رفتن، در حقیقت با خداوند متعال مناجات میکرد، میگفت که خدایا اگر من زنده باشم و نتونم درس بدم این زنده بودن نمیخوام، من میخوام درس بدم و شاگرد تربیت کنم.
بله، و اون نکته که اجازه مقیم هم اشاره کردن که به سمت مرجع حالا نرفتن، این مسئله در واقع امر خودخواسته بوده، یعنی تمرکزشون روی تربیت شاگرد و تحقیق بوده.
بله بله، دنبال امور دیگه نبودن و رو همین جهت هم فضلایی که هیچ توقعی جز درس نداشتن میرفتن، هم ایشون وقت کافی داشته برای مطالعه و تحقیق،
بله،
هم جنبه های دیگه در درس ایشون نبوده، اونو که میرفتن واقعا برای درس و فهم میرفتن و در این حال که بیانشون خیلی روان نبوده در این حال مطلب رو میفهمودن به شاگرد. و البته بعضی ها، من از آیت الله عاشق ابراهیم امینی رحمت الله علیه شنیدم، ایشون فهمید که من مدتی رفتم درس این بزرگوار ولی نفهمیدم و وقتی نفهمیدم دیگه نرفتم، ولی مدتی بعد شاگردا میرفتن تا مانوس میشدن، در این حال که بیانشون خیلی روان نبوده در این حال مطلب رو تفهیم میکردن.
بله بسیار خوب. جای مهمی اگر نکته میده بگم.
خب ایشون میگفتن که در اون زمانی که هنوز زمان نشاط علمی تحصیل خودشون بودن، ایشون و اسد احمد زنجانی و مرحوم امام یه بحثی داشتن در فیضیه، غروب ها دو ساعت طول میکشید، میامدن شاگردانشون نقل میکنن که خب همیشه بین ایشون و امام در مباحث علمی بحث گرم بود و داغ بود و مورد توجه طلبه ها واقع میشد. در اون بحث انجمن های ایالتی بیالتی هم البته مشی ایشون جز به مثل کسانی نبود که در همه وقایع و مانند اونها بخواد اطلاعیه بده رسمن و بخواد این حضور مستقیم علنی این چین داشته باشه، اما در بعضی مواقع هم مثل همون بحث انجمنهای ایالتی که بحث مال یکی از نکات مهمش این که التزام به قسم خوردن به قرآن داشت تعویض میشد، خب ایشون و بعضی از علمای اقرانشون خب اونجا اطلاعیه دادن، جلسات متعدد داشتن و منجر به اون اطلاعیه شدن. از فرزندانشون هم نقل شده که آیت الله اسد مصطفی محقق داماد که میگه پدر من با فلسفه خودش فلسفه نخوانده بود و وارد این مقوله نشد، اما به من میگفت که اگر شما میخوای فلسفه کار کنی پیش اهلش بخونی، مخالف فلسفه هم نبود. که ایشون آره میگفت پیش اون دایی عاشق محلی حائل یزدی یا پیش آقای مطهری برو. میگم آقای عاشق محلی حائری ایران نبود، خارج از کشور مشغول بود، من خدمت آقای مطهری رسیدم و ایشون خب به خاطر اینه که به ابوی ما داشت ما بحث فلسفه رو مثلا با ایشون شروع کردیم. لذا این روحیه ایشون گرچه خب بحث فقیه بود به فقه فقیه و اصولی، اما مذاقشون کسانی با مدلی نبود که با حکمت و فلسفه هم مخالفتی داشته باشن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از آقای مقیمی و آقای مختاری. ممنونم که برنامه شجری توبا رو تا انتها دنبال کردی. در این برنامه نام علمای متعددی ذکر شد و نام اونا رو بردیم، اونایشون که در قید حیات هستن، ان شاءالله خداوند متعال سایه اونها رو بر سر امت اسلامی نگه داره و اونهایشون هم که از دنیا رفتن ان شاءالله خداوند متعال روی اونها رو غریق رحمت‌های خودش بگرداند ان شاءالله. سپاسگزارم از همراهیتون، التماس دعا داریم تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما. الله الله